رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاه جمعه 17 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من سفرگل عالمی مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمون طاهری سفر آغاز میکند.
دادستانی ولایت ختلان از دادستان کلی تاجیکستان رسما خواسته است تا فعالیت جرایان سلفیه در این کشور را ممنوع کند. سید مراد قادیرف اجرا کننده وظیفه دادستان ولایت با ارتجای خواندن جرایان سلفیه گفت و با این مضمون نامه‌ای را به عنوان دادستانی کل فرستاده است.
جریان سلفیه علاکه که در مقیاس ولایت ما نیز پنهانی عمل میکند و مقامات حفظ حقوق در یکجایگی نقشه چورابین ها ترتیب داده شده، در این سمت کارهای نظر است به انجام رسانده شده، وابسته به بازداشت قطع کردن فعالیت این جریان و پراکراتور بالای ما پیشنهاد خودمان را علاکه پیشنهاد کردیم.
پیشویان جریان سلفیه تعداد پیروان خود در تاجیکستان را بیشتر از 20,000 نفر می دانند. در حال این کشور اکثرا پیروی مذهبی حنفیه می باشند و روحانیان نگرانند که سلفیان که رویه های دیگری اسلام را نمی پذیرند می توانند سبب اختلافات مذهبی در تاجیکستان شوند. گزارش و صحبت مفصل را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. نمایندگان رسمی آمریکا و عراق در رابطه با سازشنامه در مورد حضور آینده نیروهای ایالات متحده در عراق به توافق پیشکی دست یافتند. جف موریل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت حکومت دو کشور طرح سازشنامه را بازبینی میکنند، ولی جزئیات سازشنامه را آشکار نکرد.
آنگونه که من گفتم این حجت نهایی نیست. طرح وجود دارد که متن آن از طرف مذاکره کنندگان عراقی و آمریکایی هماهنگ شده است، ولی البته مورد بررسی هر دو کشور قرار دارد. طرح این سند حالا در بین نهادهای اجرایی هر دو کشور منتشر می شود.
سازشنامه مذکور زمینه‌های قانونی حضور نیروهای آمریکا در عراق را پس از ماه دکبر فراهم می‌کند. نیروهای ایالات متحده حالا بر اساس وکالت شورای امنیت سازمان ملل در عراق مستقرند و مهلت این وکالت ماه دکبر به پایان می‌رسد. مقامات عراق و آمریکا ماهاست که دایر به طرح سازشنامه گفتگو می‌کنند و در مسئله جدول زمانی اخراج نیروهای آمریکایی و بر اساس قانون‌های عراق به جوابگری کشیدن سربازان آمریکایی اختلاف نظر داشتند. ساکنان یک روستای افغانستان جسدی 17 نفر مردمی آسایشته اکثرا کودکان را به نزد اداره حکومت محلی آورده و گفتند که این افراد بر اثر حمله هوایی نیروهای ناتو کشته شدند. مقامات ولایت هلمند تایید کردند که روز پنجشنبه در ناحیه نادلی ولایت نیروهای محلی با حمایت هواپیماهای ناتو با گروهی از جنگیان طالبان جنگیده و چند از آنها را کشتند. اما سخنگوی والی هلمند گفت حالا معلوم نشده است که مردمی غیر نظامی بر اثر حمله هواپیماهای ناتو و یا حمله جنگجویان طالب جان دادند. مقامات پیمان نظامی اتلانتیک شمالی میگویند که ادعای روستایان را تحقیق میکنند. جنرال بریتانیایی دیوید ریچاردز که طرفدار فرستادن نیروهای زیادتر برای مبارزه با طالبان در افغانستان است، فرمانده نوی ارتش بریتانیا تعیین شد. دیوید ریچاردز، فرمانده سابق نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان، مقام رئیس ستاد کل فرماندهی قواهای مسلح بریتانیا را اشغال خواهد کرد و حالا فرمانده نیروهای زمینی کشورش می باشد. رسانه های بریتانیا از قول دیوید ریچاردز نوشتند که برای جنگ با طالبان که از نو جان گرفتند 30,000 سرباز تازه نفس ضرور است. ایالات متحده آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان بهتر از انتخابات های گذشته بود، اما موافق با معیارهای بین المللی صورت نگرفت. به گفته مسئولان انتخابات، رئیس جمهوری فعلی آذربایجان الهام علیف در این کارزار سیاسی پیروز شد. انتخابات روز چهارشنبه 15 اکتبر را احزاب با نفوذ مخالف دولت تحریم کرده و گفتند که به دلیل نبود آزادی های دموکراتی شرکت در انتخابات بی معنی می بود. احزاب مخالف همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا را تنقید کردند که برای اصلاحات دموکراتی به حکومت آذربایجان فشار نآوردند. آذربایجان صاحب ذخیره های عظیمی گاز و نفت در جهان می باشد. و آخرین خبر این است که در شهر گروزنی پایتخت جمهوری چچنستان روسیه یک مسجد افتتاح یافت که آن را بزرگترین مسجد در اروپا خواندند. رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان در رسم افتتاح مسجد شرکت کرد که در آن بیشتر از 10,000 نفر می توانند همزمان نماز گذارند. برای بنیاد این مسجد 20 میلیون دلار و 3 سال صرف شده است.
شنوندگان ارجمند، نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید. تفصیلات این و دیگر رویدادها را در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
واشنگتن و بغداد شرایط مینبعده حضور سربازان امریکایی در عراق را بحث می کنند.
مقامات و پیشوایان مذهبی تاجیکستان جانبدار منع فعالیت پیروان سلفیه در تاجیکستان شدند.
شرکت راه آهن تاجیکستان باور دارد که مرکز و شمال جمهوری را بدون عبور از قلمرو ازبکستان پیوست خواهد کرد.
ایالات متحده آمریکا و قرقیزستان دورنمای همکاری هایشان را بحث می کنند و به قول مقامات آمریکایی قرقیزستان در استفاده پایگاه هوایی کنار شهر بیشکک هیچ مشکلی ایجاد نکرده است. واشنگتن و بغداد شرایط حضور مینبعده سربازان آمریکایی در عراق را ارزیابی دارند. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا میگوید که هیئت‌های مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا و عراق در مورد مقام آینده نیروهای آمریکایی مستقر در عراق سازش پیشکی حاصل نمودند. تفصیلات این سازش دسترس نشده است، ولی در هر صورت سند فقط بعد تصویب آن از طرف مجلس قانونگذاری عراق اجرا خواهد شد.
میدونید سفرگل، در صحبت‌های خصوصی با روزنامه‌نگاران منصبداران گفتند که احتمال جانب‌ها به موافقت رسند که سربازان ایالات متحده آمریکا تا آخر سال 2011 هم از قلمرو عراق بیرون شوند. در این باره همکارمون خیرامان بقازاده معلومات می‌دهد.
واشنگتن و بغداد دیگر فرصتی خیلی کم دارند تا که مقام نیروهای آمریکایی در خاک عراق را معین کرده سازشنامه نو را به امضا رسانند. فعلا تا آخر سال یعنی نیروهای آمریکا در عراق تحت سرپرستی سازمان ملل متحد عمل میکنند، ولی از آغاز سال نو باید حضور این نیروها طبق سازشنامه دو جانبه میان دولت‌ها تامین شود. از سوی برخی میگفتند که بازگشت زیر چتر سازمان ملل متحد یک جریان طولانی است و ظاهرا اکثریت مطمئن بودند که شرایط نگهداشت این نیروها بر اساس سازشنامه میان دو کشور تشویش کمتر دارد، ولی این طور نشد. در مرحله کنونی مسئله اساسی این است که آیا در متن سازشنامه نو تاریخ دقیق خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق نوشته خواهد شد و آیا این سربازان در برابر قانونهای عراق جوابگری خواهند داشت یا نه. سخنگوی پنتاگون جف مورل ضمن اعلان خبر دستیابی به یک تعهدات پیشکی اما نگفت که آیا در زمینه این جزئیات مهم طرفها به چه تصمیمی رسیدند. تاریخ روز بیرون شدن نیروهای آمریکایی از خاک عراق در این سند نوشته شده است و من نمیخواهم که حالا به محتوای این تاریخ ها بپردازیم، چون که همه آنها شرطی است. اینجا هیچ ضرب‌الاجلی مخصوص و یا تصادفاً تعیین شده نیست. اینجا هدفهایی هست که به توافق ما تنها در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب به اجرا میرسد، و اما این چیزی است که عراقی ها آن را خیلی زیاد میخواهند. آنها یک کشور مستقل هستند و ما از این تلاش های آنها پشتیبانی میکنیم. این هم در حال است که مقامات آمریکایی و عراقی در صحبت های خصوصی با بعضی ژورنالیستان گفتند که قرارداد نو بیرون شدن نیروهای آمریکایی را از شهر و مناطق عراق در میانه های سال 2009 در نظر میگیرد و به احتمال غالب این جریان ها تا آخر سال 2011 ادامه خواهد کرد. اینچنین اشاره می شود که طرح قرارداد درباره صلاحیت های محدود دادگاه های عراقی برای محاکمه نظامیان آمریکایی و سربازان شرطناموی در صورت از جانب آنها پایمال شدن قانون صحبت میکند. محدود بودن صلاحیت ها به آن خاطر است که دادگاه ها می باید تنها بعد موافقت کمیته مشترک عراقی و آمریکایی اجازه کار آن را صادر کند. در این زمان سربازان آمریکایی حق خواهند داشت که در فرصتی بیرون از عملیات نظامی با بازداشت و یا کافتوکاوی منزل متهمان عراقی تنها با اجازه مقامات عراق دست زنند و هر نفری بازداشت شده باید در فرصتی 24 ساعت به عراقی ها تسلیم کرده شود. همه این شرط و شروطی که ظاهراً در طرح سازشنامه ذکر شده است برای هر دو جانب هم بحث برانگیز بوده، قبول پوره آن چندان ساده به نظر نمی رسد. از همین سبب هم تا حال طرف ها برای پذیرش نهایی آن موافقه حاصل نکردند. در داخل کنگره هم چند نفری با نفوذ مخالف قبول این طرح سازشنامه می باشند. مثلا سناتر کارل لوین از کمیته نیروهای مسلح گفت که زید قبول همه گونه سازشنامه هایی است که محاکمه سربازان آمریکایی و زنان را در دادگاه ها تحت قانون های عراقی در شرایط یک جنگ پرهرج و مرج در نظر می گیرد. در عراق هم روز جمعه طرفداران صدر به نشست پارلمان که بررسی طرح سازشنامه مذکور را در نظر می گرفت حاضر نشدند. این گروه پرطرفدار عبارت از 30 وکیل جانبدار پوره خاک عراق را ترک کردن امریکایی ها می باشد. در حالی که هنوز سرنوشت این سازشنامه مشخص نیست، طبق مقررات عراق رأی موافق اکثریت کمی اعضای 275 نفره پارلمان کافی است که آن موقع قانونی را کسب کند.
ارزیابی مقام سربازان آمریکایی در عراق و تشخیص زمان خروج احتمالی آنها. شنوندگان ارجمند و اکنون گزارش‌ها از تاجیکستان پیشکش می‌شوند. تقاضای منع فعالیت پیروان سلفیه و برنامه بنیاد راه آهن که باید جنوب و شمال تاجیکستان را به هم پیوندد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
در تاجیکستان رسما مسئله منع فعالیت پیروان جریان سلفیه مطرح گردیده است. اداره دادستانی ولایت ختلان در نامه به دادستانی کلی تاجیکستان چنین پیشنهاد را در میان گذاشته است. با جزئیات بیشتری موضوع شما را همکارم ناصر جانی مامورزاده آشنا می‌سازد.
برای نخستین بار در تاجیکستان مسئله ممنوع اعلام کردن جرایان سلفیه در میان گذاشته شد. دادستانی ولایت ختلان گفت که در یک نامه خود عنوانی دادستانی کلی تاجیکستان پیشنهاد کرده است که حرکت های به اصطلاح ارتجایی جرایان سلفیه در کشور متوقف گردد. مقامات بلندپایه انتظامی قدرتی ولایت ختلان در چند ماه اخیر پیرامون تهدیدهای این جرایان مذهبی به امنیت ایدئولوژی کشور اشاره ها میکنند، هرچند اقرار می نمایند که در حرکت و فعالیت های پیروانی این رویه ترکیب جنایت آشکار نشده است. و اما سید مراد قادیرف اجرا کننده وظیفه دادستان ختلان می گوید مقامات در رابطه با جلوگیری از توسعه جرایان سلفیه چاره ها می اندیشند.
با همگان معلوم که جریان سلفیه علاقه که در مقیاس ولایت ما نیز پنهانی عمل میکند و مقامات حفظ حقوق در یکجایگی نقشه چوربین ها ترتیب داده شده، در این سمت کارهای نظر است با انجام رسانده شده، وابسته به بازداشت قطع کردن فعالیت این جریان با پروکوراتور بالای ما پیشنهاد خودمون را تکلیف خودمون را علاقه پیشنهاد کردیم. گرچه در قسمی از شهر و ناحیه ما طرفداران این رویه جای پوشیده نیست که عمل میکنند.
سید مراد قادیرف اجرا کننده وظیفه دادستان ختلان با گفته مقامات دادستانی شماری بیشتری پیشوایان و پیروان جریان سلفیه در شهر و نواحی کلوب، پنج، بختر و همدانی فعالیت داشتند. بر اساس معلومات رسمی شماری پیروان سلفیه در جنوب تاجیکستان همگی به 120 نفر میرسیده است. سلفی ها میگویند کار و پیکار و اهداف پشتیبانان این جریان به حقیقت اسلام نزدیکتر بوده، اما به هیچ صورت مغایر به قوانین کشور نیست. یک تحلیلگری مسائل دینی از قرغان تیپه که نخست نامش افشا گردد گفت پیروان سلفیه و حنفیه در عقیده تقریبا به هم مخالفت ندارند، چون در عموم آنها سنی مذهبند. سلفی ها تنها با شیعه مذهبان اختلاف عقیده ای دارند و آن را گاهی آشکار نشان می دهند. کارشناسان تاجیک با تاکید به آزادی دین و اعتقاد در کشور که قانون ها کفالت می دهند تخمین می زنند که در صورتی رسما ممنوع اعلام شدن جریان سلفیه در تاجیکستان به گمان غالب نزاع و نافهمی های دیگر سر خواهد زد. قلندر صدردین زاده رئیس بخش ختلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این رابطه گفت
اینها به امنیت ایدئولوژی کشور یگان زیان ندارد. چی لازمه در رفتار امینا مداخله کردن یا که در کار امینا خودمون آمیخته کردن مردم تفرقه انداختن؟ حاضر ارگانهای قدرتی اگر امیجاز یک طرف بگیرن، ایجاز سبب برخورد پیدا میشود، سبب جانبگیری پیدا میشود، سبب مثلا پنهانکاری پیدا میشود.
قلندر صدرالدین زاده رئیس بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت ختلان. این همه در حالی است که اخیراً دوستانی کلی کشور با ماجان بابا خانوف نیز در یک نشست خبری گفته است دوستانی با دستور حکومت تاجیکستان به تحقیق رویه‌های نوپیدایی دینی به ویژه جریان سلفیه پرداخته است. با گفته دوستانی کل فعلا از جانب پیروان جریان سلفیه خطری به امنیت کشور احساس نمی‌شود، اما پس از آموزش اسناد پیشنهاد شده و نقطه نظر ساختارهای زیر در ارتباط با رویه مذکور نکته نظری نهایی دوستانی کلی کشور منتشر خواهد شد. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نخستین درخواست رسمی منع فعالیت پیروان سلفیه در تاجیکستان.
البته سفرگل، اینجا باید خاطر نشان نماییم که چند هفته پیش در ولایت سوغد در ناحیه پنجکنت دو امام خطیب که جانبدار عقیده های سلفی بودند از مقامشان برکنار شدند. و خبری دیگر از تاجیکستان این است که شورای علمای اسلامی بعد نماز جمعه روز 17 اکتبر تصمیم گرفت پیروان سلفیه را به مسجدها فقط در حال راه دهد که آنها به مانند پیروان مذهب حنفی نماز گذارند. همکارمان میرزا نبی خالقزاد با مدیر بخش فتوای شورای علمای اسلامی تاجیکستان قابل بایف هم صحبت شده، از او خواهش کرد در این باره تفصیلات دهد.
حکومت شهر آمازیج گوه هم مردم خیلی دعوت میگی همه یک مذهب یک من نماز بخوانیم. ما را مرکز همه شروع علما و خطیبا جمع شدن در او جمع گفتن که همه شخصانی که دعوت سلفیت میکنن همه را دعوت نمیسی همه دیگر مردم همه یک مذهبی نمازاش نمکنن اختلافات و مردم هر گونه اخیره ها و ایران نکنن. اگر که نمیکنن خیلی بیرسی را به نماز ما دیگر جو خونه خلال دار نکنن. البته هستم این کار.
داملا اتفاقا نماز جمعه بود، آیا نفری از سلفی ها از مسجد ها از قطار نماز ها بیرون کرده شدند؟ در کدام از مسجد ها یا دوشنبه یا منطقه ها؟
بودن نماز نگذاردن، خب بعضش کم در وقت کردن که رعایه کردن، خب بعضش با همون به خبر موندگی بودن که بودن همون خیلی آمینی برند و همون سیاش نگفتن. مرکزی نماز بودن دعوت کردن که بعد نماز بیز واخوری کنیم سرشکانه اگران کشنه آمده هم از آمده داشتن.
تشکر. ولی اگر اینها مثل شما نماز نگذاشتن، یعنی مثل حنفی ها نماز نگذاریدن، تصمیم شورای علما در مورد سلفی ها چی خواهد شد؟ اونا آیا بیرون کرده خواهند شد یا چی؟
دعوت شما میکنیم که اگر بیاین مثل همین ما نماز بذارن خوب بذارن یکان شدرن این ادازم که اگر باز به همه اخیده و رفتار خود شما باشن و به همه نظام این مردم به مذهب امام اعظم از خلال رسانه مشرفه دارم میبین که شما خطا میکنیم باباش 75 ساله نبیره 16-17 ساله آمده است که بابا تو در این گمراه بودستی تو خطا کردستی که نمازات خطا بوده. اگر همین قضیه ها باشه ما مجبور میشیم و ما شکریم از مسیح را بیرون شکریم ویژه ها میخوانه دسته خوندن میگیش که شما خلال نرسانه زنین یکان جگه خوندن گیره نماز کنن.
تشکر از شما قابل بایف. شنوندگان ارجمند، به سوال های همکارمان میرزا نبی خالقزاد نماینده شورای علمای اسلامی تاجیکستان پاسخ داد.
اسکندر، شاید بعضی شنوندگان ما فرق میان نمازگذاری پیروان حنفیه و سلفیه را ندانند.
از سفرگل میدونید طور هم صحبت میرزا نبی ابراز داشت در جریان نماز سلفیان با صدای بلند آمین میکنند. بر علاوه وقتی نمازگزاران راست میستند موقع گیری دستان سلفیان کمی فرق دارد. از این بیشتر اگر شنوندگان ما به دانستن این مسئله، یعنی فرق میان حنفیه و سلفیه رغبت داشته باشند، آنها باید در اینترنت در صفحه بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفتارهای چشماندازی ماه گذشته را بشنوند و یا بخوانند. صحبت سر میز مدور در این باره در دسترسی آنهاست.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شرکت راه آهن تاجیکستان تصمیم گرفته است بدون عبور قلمرو ازبکستان مرکز جمهوری را با قسمت شمالی آن بپیوندد. ولی ساختمان تونل استقلال که با راه زمینی مرکز تاجیکستان را با شمال این جمهوری پیوست می کند، ثابت نموده است که بنیاد راه آهن هم آسان نخواهد بود.
بله اسکندر، در تصوری کس قله های قطار کوهی زرفشان جلوگر می شود که راه نوی آهن باید آنها را عبور کند. بدون شک قدرت تکنیکی عصر 21 به شکافتن سینه کوه ها و کشیدن راه آهن از بالای قله ها هم قادر است، یعنی میرسد، ولی شرکت راه آهن تاجیکستان هنوز چنین شاهکاری ها را از خود نشان نداده است. ولی به گفته مسئولین شرکت راه آهن تاجیکستان این امر با کمک کشور چین راه اندازی خواهد شد. گوش دهید به گزارش همکارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
با گفته مسئولین شرکت راه آهن تاجیکستان، برنامه خط راه آهن جنوب شمال توسط قطارکوه زرافشان و بدون عبور قلمرو ازبکستان از جانب مؤسسه دولتی لایحه کشی تهیه کرده شده است. عبدالعزیز گل احمدوف سردار شعبه راه و نقلیات شرکت مذکور در این باره میگوید:
گوی رگا برآمده درای قراتوق است، درای حکیمی، درای سراتوق با بالای اسکندرپول. اگر ازبکستان خلیگزار 1000 کیلومتر داره میمون تا خوجا، اینجا با 276 کیلومتر میشم.
عبدالعزیز گل احمدوف سردار شعبه راه و نقلیات شرکت راه آهن تاجیکستان صحبت نکرد. وی افزود که لایحه راه آهن جنوب شمال در حال حاضر برای بازآموزی در اختیار متخصصین تاجیک و چینایی گذاشته شده است. در صورت پذیرش آن میگوید وی تاجیکستان به جلب سرمایه و تطبیق آن از سوی راهسازان چین امید بسته است. به گفته آقای گل احمدوف لایحه راه آهن حصار خوجند بدون عبور قلمرو ازبکستان با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان تهیه شده است. ضمناً پرزیدنت رحمان در پیام های سالانه خود به مردم و پارلمان تاجیکستان رهایی از بنبست کمونیکاسیونی را یکی از سمت های استراتژی رشد این کشور عنوان کرده بود. در همین حال بنیاد راه آهن مستقیم را که مناطق جنوب و شمال تاجیکستان را پیوند خواهد داد، ساکنان عادی و کارشناسان و تحلیلگران با دلگرمی استقبال کردند. ولی کارشناسان مسائل اقتصادی راه اندازی این برنامه را به این زودی ها با نظر داشت مشکل جلب سرمایه زیر سوال میبرند. طاهر عبدالجبار تحلیلگری مسائل اقتصادی:
ارز دولتی تاجیکستان هم زیاد است و امکانات جلب سرمایه هم بسیار مشکل است، کم است، اما این اقدام دولت خوب است و نیازمندی به این وجود دارد.
طاهر عبدالجبار تحلیلگری مسائل اقتصادی صحبت نکرد و این در حال است که در حال کنونی قسمت های جنوب و شمال تاجیکستان با راه آهن پیوندی مستقیم ندارند. قطاره های تاجیکستان برای رفت و آمد از پایتخت به خوجند از قلمرو ازبکستان گذر میکنند و جاری بودن رژیم سخت نظارت و تفتیش برای روعای شهروندان عادی و حمل و نقل مال و کالا مشکل و مانع های زیاد ایجاد کرده است. کارشناس عبدالواسط سلیمزاده در شهر خوجند در این باره میافزاید:
برای ما مشکلات زیاد ایجاد میشد طریق عبور مرزهای کشور همجوار ازبکستان. بنیاد راه آهن در داخل تاجیکستان شمال و جنوب پیوست میکند. تاریخ جاده های تاجیکستان واقعا یک اقدام نجیب و قابل دستگیری است و تنها برای من درست گفت هنوز هم روشن است که چگونه همین لایحه عملی میشود، هرچند در حالی که اول راه های ما، جاده های ما طریق در عقبه ها خیلی پرابلم های زیاد دارند، تعمیر طلبند، نیاز به تعمیر دارند. فکر کنم که ما اولا باید این راه ها را آباد و خوش رو کنیم و بعد در پی اندیشیدن دیگر جاده های آلتر
نتیجه. کارشناس عبدالواسط سلیمزاده حرف میزد و افزود که برنامه بنیاد راه آهن جنوب شمال تاجیکستان توسط قطارکوه زرافشان در حال به میان گذاشته میشود که هنوز با سازی راه نقلیاتی دوشنبه خوجند مسچاه توسط تونل های انزاب و شهرستان و بنیاد این گذرگاه های زیرزمینی به انجام نرسیده است. و اما فعلا مشکلی رفت و آمد از دوشنبه به خوجند و برعکس از سوغد به پایتخت در فصل سرما همچنان باقی مانده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
راه آهن میان مرکز تاجیکستان و شمال این جمهوری که برنامه ساختمان آن اعلان شده است. شنوندگان ارجمند، اخبار و گزارش های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در سامانه اینترنتی ما www.azadi.org در وقتی برایتان مناسب و شکلی برایتان مناسب کتبی، نواری صدا یا ویدیو پیدا کنید. و حالا بعدی آگاهی کوتاه، گزارش از قرقیزستان پیشکش می شود که در آنجا دورنمای همکاری های ایالات متحده آمریکا و این جمهوری آسیای مرکزی بحث شده است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و ریچارد باوچر، یاوری کاتبی دولتی یا خود یاوری وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در بیشکک همکاری های میان دو کشور را بحث نمود. خبرنگارمان میراسرار فرغانی با تکیه به نقل منصبدار آمریکایی میگوید واشنگتن از رشد همکاری ها و استفاده پایگاه هوایی قرقیزستان قناعتمند است.
ریچارد باوچر، یاوری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، روز جمعه با سفر رسمی وارد بیشکک شد. آقای باوچر ضمن یک نشست مطبوعاتی گفت:
I'm here at this moment to follow up on a conversation Secretary Rice had with President Bakiyev.
با گفته ریچارد باوچر، وای به بیشکک برای آن آمده است که صحبت شروع نموده خانم کاندالیزا رئیس وزیر خارجه کشورش با پرزیدنت باقیف را ادامه دهد. یاوری وزیر خارجه آمریکا گفت در جریان این صحبت وضع و دورنمای همکاری های قرقیزستان و ایالات متحده در سمت های مختلف و مسئله های امنیت منطقوی مورد بحث و بررسی آنها قرار گرفت. ریچارد باوچر افسود که با پرزیدنت باقیف راجع به وضعیت در افغانستان، همچنین چاره‌بینی هایی که اخیراً ائتلاف ضد ترور در مقابل تروریسم بین المللی و گردش غیر قانونی مواد مخدر در این کشور پیاده نموده است اطلاع داد. با تاکید این مقام بلندپایه وزارت خارجه ایالات متحده نظر مقامات قرقیزستان را خیلی مهم ارزیابی میکنند و آمریکا از توسعه همکاری ها با قرقیزستان منفیت دار است. ریچارد باوچر گفت که در ملاقات با پرزیدنت باقیف همچنین روابط قرقیزستان با کشورهای همجوار آن نیز مطرح گردید. با گفته یاوری وزیر خارجه آمریکا، قرقیزستان از منابع آب و برق خیلی غنی است و این منابع امکان خواهند داد که قرقیزستان در منطقه جهت تولید نیروی برق نقش مؤثر ببازد. از ریچارد باوچر پرسیده شد که آیا ارزیابی کارشناسان در مورد آن که مقامات کشورش از حضور نیروهای خود در پایگاه منس منفیت دار نیست و آیا آن گفتگوزارها اساس واقعی دارند که آمریکا در مقابل کشورهای آسیای مرکزی استراتژی ویژه را طرح‌ریزی کرده است.
I have to say, every time I come here, I hear a lot of unusual stories and theories.
با گفته آقای باوچر، معلوم نیست که این اطلاعات از کجا منشأ گرفتند و گفت این در حالی است که حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور هم برای آمریکا و هم برای کشورهای منطقه خیلی مهم است. ریچارد باوچر گفت کشورش هدف دارد که تهدیدها از افغانستان از بین برده شوند و ثبات دائمی حکم فرما گردد. این مقام وزارت خارجه آمریکا تذکر داد که ارزش حضور نیروهای ائتلاف محض در تامین امنیت است. گفته می شود در برنامه سفر ریچارد باوچر به بیشکک ملاقات وی با نمایندگان مخالفین حکومت باقیف نیز طرح‌ریزی شده است. میراسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
سفر مقام بلندپایه ایالات متحده آمریکا به قرقیزستان.
ترکمنستان با تکیه به گزارش یک شرکت مستقل بریتانیا تاکید میکند که کانی یولوتان عثمانی جنوبی یکی از 5 کانی بزرگترین گاز طبیعی در سراسر عالم است.
بله سفرگل، چون این نتیجه گیری برای طرح‌ریزی استراتژی استخراج و کارکرد گاز و همچنان جلب سرمایه گذاران خیلی مهم است. در این باره همکارمان طاهر سفر تفصیلاتی بیشتر دارد.
ترکمنستان از دیرباز مباهات میکرد که صاحب ذخیره های عظیم گاز در جهان میباشد، ولی خارجیان به این باور نداشتند، چرا که بغیر از خودی متخصصان ترکمن دیگر کسی ذخیره های گاز ترکمنستان را تحقیق نکرده بود. اما اکنون وضع دیگر است، زیرا شرکت بریتانیای جی سی ای پس از تحقیق میدان های گاز طبیعی ترکمنستان گفت واقعا زیر خاک ترکمنستان گاز طبیعی نهایت زیاد است. اعلام جیم جیلت کارگزار شرکت جی سی ای دایر به خلاصه تحقیق میدان گاز یولوتان عثمان در شمال و شرق ترکمنستان برای بسیاری ها غیر انتظار بود.
بر اساس ارزیابی بهترین میدان یولوتان 5 مراتبه از میدان دولت آباد بزرگتر است و از این خاطر میدان یولوتان 4مین یا 5مین ذخیره بزرگترین گاز در جهان است.
پیشتر تخمین میکردند که میدان گاز دولت آباد با 1,400,000,000 متر مکعب گاز بزرگترین ذخیره گاز طبیعی در ترکمنستان است و اکثر سازشنامه های صادرات گاز طبیعی ترکمنستان با نظرداشت ذخیره های دولت آباد میباشد. اما به گفته جیم جیلت از شرکت جی سی ای، میدان یولوتان از 4 تریلیون تا 14 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی داشته میتواند. اگر در مقایسه بگیریم صاحب ذخیره های عظیم ترین گاز در جهان روسیه و ایران هستند قسمتی اولی 48 تریلیون و دومی 26 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی دارند و اتحادیه اروپا سالانه تا 300 میلیون متر مکعب گاز طبیعی استعمال میکند. اگرچه میدان یالوتن ترکمنستان 14 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی هم نداشته باشد، ولی آن یکی از میدانهای بسیاری گاز در ترکمنستان می باشد. با گفته جیم جلت، شرکت آنها به زودی حجم دقیق گاز در میدان یالوتن را مشخص خواهد کرد، ولی می گوید او ترکمنستان ذخیره های کافی گاز را دارد که قراردادهای بسته با میزاجانش را اجرا کند. ترکمنستان بر اساس قراردادها سالانه به روسیه 50 میلیون، به چین 40 میلیون و به ایران 8 میلیون متر مکعب گاز طبیعی می فروشد. اتحادیه اروپای تشنه گاز نیز به ذخیره های عظیم سوزشواری بحری خزر چشم دوخته و از این رو جانبدار بنیاد لوله گاز نبوکو و مجرای سفید است که در صورتی کشیدن این دو لوله سالانه تا 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از آسیای مرکزی را به اروپا می رساند. اما بعضی ها می گویند که بی پیوستن ایران به نبوکو و مجروی سفید بنیادی آن لوله های گاز طبیعی چندان فایده آور نخواهد بود. حکومت ترکمنستان هفته گذشته اعلام کرد که می خواهد تا سال 2015 صادرات گاز را تا به 125 میلیون متر مکعب برساند. اما چارلز اسر، تحلیلگر امور انرژی از گروه بین المللی پژوهش بحران ها می گوید یالوتن حالا میدان است و برای استخراج گاز آن کار زیادی در پیش است که خودی ترکمنستان تنها انجام دادن نمی تواند.
آیا حکومت ترکمنستان قادر است گاز صادراتی را میان روسیه، کشورهای غربی و چین به طور مناسب تقسیم کند؟ آیا حکومت از نظر فنی توان اداره مسئولیت های عظیم اداری و نظارت تمام سرمایه گذاران خارجی را خواهد داشت؟ ترکمنستان به اندیشه من حتی در این زمینه اداره امور داخلی امکانات محدود دارد، چی رسد به افزایش استخراج.
نتیجه تحقیق شرکت GCA برای ترکمنستان و میزاجانش و طلبکاران گاز طبیعی آن کشور خبری خوب است، ولی با نظر داشتی سابقه وحشتناک نقص حقوق انسان در ترکمنستان، سازمانهای حامی حقوق نگرانند که با نظر داشتی منافع اقتصادی کشورهای غربی مسئله مهمی رعایت حقوق انسان در ترکمنستان را چندان به انابت نمی گیرند. این سازمان ها تا کنون از کشورهای غربی خواستند تا جهت اصلاحات دموکراتی به حکومت های آسیای مرکزی فشار آورند و اولی همین سال واضح شد که شتاب برای صاحب شدن به منابع سوزشواری نگرانی ها دایر به حقوق انسان در ترکمنستان را به مسئله دوم درجه تبدیل داده است. و اکنون که ذخیره های عظیم گاز طبیعی ترکمنستان را شرکت مستقل غربی تایید کرد، ظاهرا به مسئله رعایت حقوق انسان در ترکمنستان توجه باز هم کمتر خواهد شد.
نتیجه گیری شرکت بریتانیا درباره ذخیره سرشار گاز طبیعی در کان یالوتن عثمانی ترکمنستان.
اسکندر، مجله خبری ما کمی از نصف هم گذشت، حالا بیاید یک آهنگ رو همراه با شنوندگانمون بشنویم و سپس فهرست مطالب نیمه دومی این ساعت رو پیشکش نماییم. چی گفتید؟
بله سفرگل، خاطر نشان میکنم که تا این لحظه ما درباره ارزیابی مقام سربازان آمریکایی در عراق و مدت احتمالی بیرون شوی آنها از این کشور، درخواست منع فعالیت پیروان سلفیه در تاجیکستان، برنامه بنیاد راه آهن جنوب شمال بدون عبور از قلمرو ازبکستان، سفر مقام بلندپایه ایالات متحده آمریکا به قرغیزستان و نتیجه گیری شرکت بریتانیا درباره کان گاز طبیعی یالوتن ترکمنستان گزارش دادیم.
نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، ناز نازنین دلبریم عجبی نازنین نازنین دلبریم عجبی خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایا می داری آواره کویت گشتم چون سودایی در خیالم هر زمانی می آیی.
شنوندگان ارجمند و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های این بخش برنامه تاجیکی رادیو آزادی توجه کنید.
جمعه در سراسری عالم چاره‌بینی‌ها بخشیده به روز مبارزه با کمبغلی برپا شدند.
ستاره‌های فوتبال رونالدو و زیدان برای تاجیکستان پول جمع می‌کنند.
شارحان تاجیک می‌گویند که سازمان‌های منطقوی در نوبت اول منفعت کشورهای بزرگ را حفظ می‌کنند.
و صحبت ها با شرکت کنندگان جشنواره دیدار.
هفدهم اکتبر در سراسر عالم روز جهانی مقابله با فقر و ناداری تجلیل شد که بار دیگر توجه جهانیان را به مسائل کمبود غذا و خدمات عادی برای تأمین معیشت و رشد انسان مثل تحصیل و بهداشت، حق شرکت برابر در حیات جمعیتی و زیستن در فضای صاف و بی‌غبار از غلیظه های شرکت های صنعتی جلب نمود. سازمان ملل متحد میگوید که امروز 1 میلیارد ساکن سیاره با کمتر از 1 دلار در روز زندگی میکند. این افراد که شمار زیادشان در 13 دولت نادرترین سیاره بوده، غالبا در آسیا و افریقا جایگیرند و یکی دیگرشان تاجیکستان می باشد، با مسائلی مثل گرسنگی و بینوایی، مشکلات دسترسی به خدمات عادی طبی، امکانیت محدود تحصیل در مکتب میانه، کاری کشاورزی و غیره روبرو می باشند.
بله سفرگل، یک شبکه جهانی با اسم دعوت به عمل بر ضد ناداری که با 100 کشور جهان همکاری میکند، روز جمعه بار دیگر توجه دولت‌های توسعه یافته و در حال رشد را به مشکلات کشورهای بینوا و دستنگر جلب کرده است. بشنویم در این باره گزارش همکارمان خیرامانی بقازاده را.
از نظر شما فقر و ناداری و کمبغلی چیست؟ یک دختر و یک مرد تاجیک به این سوال چنین پاسخ دادند.
یک تامسوی ما کودک 12 ساله پویش شکست، اگر که باید 200 دلار می داشتن یک بارا با پوی شکستش می توانستن وی را جراحی کرده پوی هایش را راست کنند. می توانست که مثل همسالونش در بیرون دوست پرد و بازی کند.
کمبغلی پیش از همه درد است. وقتی که بومی خانه می چکی با 100 در سر خلاندم، کسی برای من قرضم نمی داد. برای من 300 دلار روزی بود که من اون خانه را پشونم که مثال فرزندانیم و خودی من تکی بارانمونه.
امروز نزدیک 3 میلیون نفر در سراسر جهان با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی میکنند. این معنای آن را دارد که این مردم باید برای دسترسی به آب آشامیدنی هر روز مسافه نه کمتر از 1 کیلومتر راه را طی کنند. آنها گرفتار بیماری های شدید میشوند که شاید در جهان داراها و ثروتمندان 10 ساله ها پیش ریشه‌کن شده است. ناداری و فقر معنای آن را دارد که هر سال 11 میلیون طفل تا 5 ساله بر اثر کمبود غذا و نبود خدمات شایسته طبی چشم از دنیا می پوشند. نبود شرایط برای تحصیل در مکتب های میانه، مرگ هر روزه 6000 نفر بر اثر آلودگی به ویروسی ضعف مسونیتی بدن سپید، وقتی هر روز بیش از 800 میلیون آدم، از آنها 300 میلیون کودک با شکم گرسنه خواب میکنند و شماری زنان کشاورز و بیسواد به مراتب زیاد میباشد، این است فقر و بینوایی، میگوید برنامه رشد هزاره سازمان ملل متحد. این برنامه ای که هدفش رفع و یا کاهش قابل ملاحظه میزان بینوایی در سراسر جهان است، تا سال 2015 هدف دارد این مسائل را در 13 دولت نادرترین جهان از جمله تاجیکستان حل کند. ولی رسیدن به این هدف ها کاری آسان نیست و وضع امروزه مردمان جهان هم از ناکافی بودن تلاش های دولت های توسعه یافته و در حال رشد در این سمت منشأ می گیرد. به این نظر است کیرا اوسالیوان از شبکه جهانی دعوت به عمل زیدی نوداری در یک صحبت تلفنی از مدرید اسپانیا وی گفت
So the action that we have today and actually all weekend around the world is called Stand Up.
پوشوید این است اسم معرکه سرتاسری امروزه ما و این دعوت به همگان است تا بخیزند و ضد نداری و نابرابری صدا بلند کنند. پیام ویژه ما به رهبران هر یک کشور روانه شده است که تعهداتش را در برابر هدف‌های رشد هزار به اجرا رساند. سال 2000 تبلیغات و وعده‌های زیاد صدا داد، اما اینک سال 2008 به پایان می‌رسد، ولی اکثر دولت‌ها حتی اشاره هم نکردند که برای رسیدن به این هدف‌ها کاری را انجام دادند.
و افزود که نتیجه به عملی ها این است که امروز میزان مرگ و میری کودکان در کشورهای نادار همانا بالا بوده، نابرابری اجتماعی و خرابی های زیاد به چشم می رسد. مسئله اصلی کند بودن سرعت مقابله با ناداری در این است که در چشم اکثر دولت های جهان مسائل اقتصادی و بحران های مالی بالاتر نظر به مشکلات مربوط به ناداری می باشد. کیرا اوسالیوان گفت که هرچند در آغاز راجع به کمک های مشخص مالی دولت ها برای مقابله با فقر چیزی گفته نشده بود، ولی همه جانب ها راضی شدند که برای رسیدن به هدف باید مشکلات بنیادی مربوط به فقر را حل و فصل کنند. این هم مسائل مربوط به بهداشت، گرسنگی، کشاورزی، نارسایی آب، نابرابری زنان می باشد.
حالا ما می دانیم که کشورهای پیشرفته صنعتی جهان برای رسیدن به اهداف تعیین شده تا سال 2010 50 میلیارد دلار کمبودی مبلغ دارند، یعنی باید این مبلغ را سهم‌گذاری کنند. ما الان تخمین می زنیم که اگر سال 100 میلیارد دلار برای این هدف تعیین شود، ما تا سال 2015 به هدف خود می رسیم. همانطوری که کشورهای جهان متحد شدند، اگر 0.7 درصد درآمدهای ناخالص ملی خود را هر سال برای کمک‌های خارجی اختصاص دهند، ما به راحتی به این هدف میرسیم. اگر این مبلغ های را همه شد، ما پول از حد زیاد در اختیار داشتیم که به رشته های معارف و بهداشت و تغییرات اقلیم سرمایه گذاری کنیم.
کیرا اوسالیوان مسئول مطبوعاتی شبکه جهانی دعوت به عمل ضد ناداری افزود که بحران پیش آمده مالی در سرتاسر جهان نگرانی ها را از آن نظر به میان آورده است که حالا مسائل فقر و ناداری از مرکز توجه جهانیان بیرون مانده است. ولی افزود وی با راه اندازی یک معرکه فراگیری ضد فقر که با جلب حکومت ها و سیاست مداران، سازمان های جمعیتی و چهره های سرشناس برگزار می شود، بار دیگر می شود به رهبران جهان درباره عهده‌داری هایشان یادآوری کرد. روز 17 اکتبر در 100 دولت شامل شبکه ضد ناداری مراسم های ویژه و جمامت ها و رهپیمایی ها دایر شد.
روز بین المللی مبارزه با فقر و ناداری شنوندگان ارجمند، بحث این موضوع را بعد شنیدن یک آگهی ادامه می دهیم. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
برنامه رشد سازمان ملل متحد UNDP روز پنجشنبه اعلان کرد که ماه آینده ستاره های جهانی فوتبال رونالدو برزیلی و زیندین زیدان فرانسوی در یک قوه آزمایی دوستانه هنرنمایی می کنند. آنها کاپیتان های دو دسته عبارت از فوتبال بازان مشهور خواهند شد و قوه آزمایی آنها 17 نوامبر در شهر فاس مراکش به وقوع می پیوندد. سلسله قوازمایه های دوستانه ستاره های جهانی فوتبال را برنامه رشد سازمان ملل در چارچوب لایحه سراسری ورزش بر ضد کمبغلی پیاده کرده است. برنامه رشد سازمان ملل متحد تاکید می کند که هدف اساسی این لایحه تشویق اجرای برنامه هزاره سازمان ملل متحد است. بر پایه آن شماره مردم کم‌بضاعت عالم تا سال 2015 باید 50% کاهش یابد. این قوازمایی ششمی ستاره های فوتبال است. برنامه رشدی سازمان ملل در بین سالهای 2008-2015 همین گونه باز 8 هنرنمایی دیگر تنظیم خواهد کرد.
بله اسکندر، درست است. رونالدو و زیدان سفیران نیت نیک سازمان ملل متحد می باشند. درآمدی که از هنرنمایی های دوستانه به دست می آید برای مبارزه با HIV ایدز یا خود سپید، محو کمبغلی و گرسنگی، تامین امکان تحصیل برای همه و همچنان به خاطر مبارزه با فوت مادران و کودکان مصرف می شود. رونالدو ابراز داشته است که برای اجرای برنامه هزاره در مورد مبارزه با کمبغلی تلاش بیشتر خواهد ورزید. به گفته رونالدو در این قوه آزمایی ها همه پیروز هستند.
بله سفرگل، برنامه رشد سازمان ملل میگوید درآمدی که تا این زمان از هنرنمایی های دوستانه حاصل شده بود برای تطبیق لایحه ها در ویتنام، نامیبیا، نیجر، شریلانکا و تاجیکستان خرج شده است.
آزادی نقطه ارگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه ارگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. روز جمعه در شهر دوشنبه با شرکت کارشناسان تاجیک و نمایندگان اداره های دیپلماتی و سازمان های خارجی تحت عنوان تشکل ساختار امنیتی کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب اتحادهای منطقوی کنفرانس علمی برگزار شد. کنفرانس را دانشگاه سلاوینی تاجیکستان و روسیه در همدستی با سازمان امنیت و همکاری اروپا سازمان داده است.
بله اسکندر، شرکت کنندگان از جمله تاکید کردند که بر علاوه تهدیدهای جهانی از قبیل تروریسم، تندگرایی، قاچاق مواد مخدر که اصلا از افغانستان سرچشمه میگیرد، بحران قفقاز و تشدید مخالفت آمریکا و ایران در ناآرام نمودن منطقه سهم داشته میتوانند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد.
کارشناسان روی کار آمدن یک اتحاد منطقوی امنیتی را از دلایل تحکیم استقلال و امنیت کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی میکنند. آنها میگویند اتحاد سازمان و پیمانهایی که در منطقه فعالیت میکنند اصلا از سوی قدرتها گردانندگی میشوند و بدون شک آنها برنده منافع همان قدرتها میباشند. دلیل دیگری که از سوی یکی از سخنگویان کنفرانس جورخان لطیفوف، استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه ذکر شد این بود که سازمان های منطقوی از جمله سازمان همکاری های شانگهای، پیمان امنیت دسته جمعی یا ODKB در حل معمای افغانستان مؤثر بودن نمی توانند. طور در مبارزه علیه تندگرایان طالبان و تروریستان القاعده ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی موفق نیست.
در سطح منطقه کشورهای آسیای مرکزی گرفتار بحران‌های ملی و نزدی مرزی هستند. به تناسبی میدان‌های گیاپولیتیکی قدرت‌های گوناگون در منطقه از قبیل روسیه و ایالات متحده آمریکا احتمال حفظ توازن منافع کشورهای منطقه را به هم می‌زند و تهدید به امنیت منطقه باقی می‌ماند.
آقای لطیفوف افزود به همین خاطر حل مسائل امنیتی منطقه قبل از همه با شرکت فعال خود کشورها باید صورت گیرد، نه در دایره منافع قدرت‌هایی که می‌خواهند نفوذ خود را تقویت دهند. سیف الله سفاروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید شروع از قضیه کوسوو تا برخورد مسلحانه روسیه و گرجستان که همگی قبل از همه مقاومت پنهان و آشکار روسیه و آمریکا در نیم جزیره بالکان و قفقاز را در پی داشتند، برای کشورهای آسیای مرکزی پیام از تهدیدهای نو از قبیل جدایی خواهی را داشتند. و افزود با بالای این مخالفت آمریکا و ایران که میتواند یک جنگ نو را در منطقه به بار آورد، ابر دیگری خطربار است که در آسمان منطقه پیدا شده است.
اینجا علاقه منتظر تغییرات معین در ساختار امنیتی منطقه هستند. افغانستان در کام آتش است. اگر ایران هم درگیرد، پس بدون شک مستقیم به امنیت آسیای مرکزی تهدید خواهد کرد. بله، سازمان همکاری های شانگهای و پیمان امنیت دسته جمعی خیلی قوی هستند. اما این حال روسیه و چین را وادار میکند که با تمام امکانات هایشان به آمریکا مقاومت نشان دهند.
ولادیمیر پریاخین، سروری نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان نیز بر ضرورت تحکیم امنیت ملی و منطقوی در آسیای مرکزی تاکید کرده گفت آسیای مرکزی یکی از مناطق مهم امنیت عموم جهانی به شمار می آید و تحکیم امنیت در اینجا یکی از وظیفه های سازمانش است.
همه روز زندگی و تجربه بین المللی ده ها مثال به بار می آورد که بر همبستگی کشورها، منطقه ها و جهان تاکید می کنند. برای مثال بحران جهانی مالی امروزها برملا نشان می دهد که تا کدام اندازه حفظ امنیت چی در سطح کشورهای علاهیده و چی منطقه مهم است.
کارشناسان میگویند در امن تامین امنیت آسیای مرکزی قبل از همه همکاری کشورها با سازمان اتحادیه های منطقه‌ای و جهانی از قبیل سازمان همکاری های شانگهای، پیمان امنیت دسته جمعی و ناتو ضرور است و افزود آنها را باید کشورهای منطقه بیشتر به نفع خود استفاده کنند، نه اینکه خود مورد استفاده آنها قرار گیرند، زیرا پس هر یک قدرت جهانی میستد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تهدیدها به منطقه آسیای مرکزی و ضرورت اتحاد منطقوی امنیتی از نگاه کارشناسان.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. فیلمی کارگردانهای افغانستان سیب از بهشت در فستیوال بین المللی دیدار که در شهر دوشنبه دایر شد، یکی از شاه جایزه های این جشنواره را به دست آورد. نقش اساسی پیرمرد را در این فیلم هنرمند شناخته تاجیک ناصر حسنوف بازیده است. ناصر حسنوف در صحبت با همکارمان سفرگل عالمی گفت این نقش به قلب و روحیه و زندگی او خیلی مؤثر بوده است.
وقتی که سناریو پیشنهاد کردند با من یک تاثیر داد. خود موضوع درباره حیات یک پیرمردی که از دهه میاد توی شهر برای دیدن پسرش و آخر هم پسرش را نمییابد در آن شهر، خیلی عذاب و مشقت میکشد و آخر هم در پایان فیلم با کسلی روحی دچار میشد، یعنی دیوانه میشد. پرودوسر ما بود آقای داوود. آقای مروبت اون ریشتاره که گیک ماسکاو تمام کرده و در شویسیا زندگی میکنه.
شما انتظار نبودید از این؟
نبودم انتظاره. یک وقتا خوب دیگر قبول کردم، رد کردم نتانستم و رفتم کابل. مدت 3 ماه این فیلم هم بنوار گرفتیم که روز یکم فستیوال پیشکش تماشابین بود. حالا همه کارها در دست جوری چطور که میگن دادستان داره.
به هر صورت شما همچون هنرمند باوری دارید که این فیلم یکی از جایهای سازوار را میگیرد، یکی از مکافات های بهترین این جشنواره را صاحب میشه؟
من فقط گمانم آن که زحمتی که ما اونجا کشیدیم در فیلم نمایان است و این فقط تماشابینان و اعضای جوری میتواند بها دهد. در سیومکه در وقتی کدر با زبان افغانی حرف میزدم. بله، دری با لهجه آنها. با من چند بار تکلیف کردن که بگذار بگو با هم تاجیکی خودت. با من یک شوخوار بود با زبان آنها افغان. بله، خب شاید اینجا میدونن من را میشناسن، میدونن که من افغان نیستم، لیکن در افغانستان، کل افغانستان من را نمیدونن. در دیگر جا گمان
میکنم یعنی شما مسئولیت بیشتر حس کردید.
بله بله بله، ای خیلی خیلی شادم.
یک سوالی دیگر بگید که شما انتظاری دارید که به همین سالهای نزدیک به شما هم یک نقشی را در فیلمی تاجیک فیلم پیشنهاد میکنم. شما میخواستید که بازی کنید؟
مدت همین سال 2008 4 فیلم پیشنهاد شده بود. از اون من 2 تاش را انتخاب کردم. یکیش حاضر از 185% تیار است، یکی دیگرش نصفش تیار است.
چی نام دارد این فیلم؟
یک فیلمی که تا قریب به آخر میرسد سنگ سبو نام دارد، این برای خارجه، برای فستیوال خارجه تیار دیده شده است. این نه از طرف کینوستودیو است، نه از طرف یگان تلویزیون خودمون، این فیلم برای خارجه. یک فیلم دیگر با نام حالا موقتا سمخی عیار میگن که ستار و رژیسورش میباشن، با آنها یک گویا که یک نصف فیلم قریب پایان آورده، حالا نصفش، حالا یک دو فیلم دیگر است که ناتمام است. کارها خیلی زیاد است، من خیلی خرسندم که در وطن خودم همیشه کار پیدا میکنم.
تشکر از ناصر حسن هنرمندی تاجیک که در جشنواره دیدار شرکت داشت. شنوندگان ارجمند، طوری در ابتدای برنامه گفتیم، امروز اهل عالم چاره‌بینی ها بخشیده بر روز بین المللی مبارزه با کمبغلی را برپا نمود و می خواهم صحبت این ساعت را هم با ارزیابی همین موضوع جنبست کنیم. خبرنگارمان میرزا جلال شاه جمال با چند نفر از ساکنان شهر خاروق و عموماً ولایت مختار کوهستان بدخشان مراجعت کرد و پرسید که کمبغل کیست؟
در اداره امور ولایت اوید به موجودیت فقر در بدخشان ارقام رسمی موجود نمی باشد. مسئولین اداره امور می گویند که ارقام مربوط به سطح فقر جامعه فقط در مرکز تحلیل و خلاصه براری می شود. اما کارشناسان موجود نبودن شعبه تحقیقاتی را در اداره امور ولایت کوشش پنهان داشتن وضع واقعی این مشکلات در منطقه ارزیابی می کنند. در همین اول، بنابر اطلاع اداره افز اجتماعی ولایت، زیاد از 50% بازنشستگان در بدخشان از 46 سامانی کمتر نفخه می گیرند و این آلت به ویژه به وضع زندگی بازنشستگان یک وطنها و خانواده هایی که سرچشمه دیگر درآمد ندارند تاثیر منفی بر جای می گذارد. با عقیده کارشناس اقبال شاه مبارک شایف، سبد استعمالی بیشتر مردم بدخشان که اساساً از شیرچی های عبارت است، بیانگر وضع اجتماعی مردم بوده، بیشتر از 90% مردم منطقه رو پابند فقر نامیدن ممکن است. وی گفت
فقر را به معنی تومش اگر گپ زنیم، در بدخشان با حساب من 95% اولی را فقر پایان تر حساب کردن ممکن است. فقر به معنی اون که وقتی که مردک برای فرزندو یا برای خود لباس پوشیدن در برای وی پرابلم هر روز باشد، یا خوراک گوشدار خوردن در بعضی در اساسا اولی بدخشان خوراک گوشدار فقط روزایی میبیند، مگر این فقری نیست.
لیلا نفسشوی و خبرنگار صدای بدخشان اظهار داشت که جمع آمدن کارمندان سر شیرچوی انگام خوراک نصف روزی در اداره موسسه های بدخشان منظره معمولی برای بیشتر اداره موسسه ها در بدخشان میباشد. وی گفت
در اداره ما کارگران ما دو گروه شده در دو جو شیرچو می نوشند. روبر اداره همه وقت نیو، بعضن همراه ما شیرچو می خورد در وقت نصف روزی.
اما بختبیک اصلبیکوف ساکن نوی روشان میگوید که خانواده های فقر و نادر در دیوت خیلی زیادند. وی فرقیت افزاینده بین گروه اوی خرد دارو و اکثر نادر رو یکی از نشانه اوی مناطق دور دست ارزیابی میکند.
یک پرس زمین ما چی میدید؟ دیقان مجبور است که خیلی فقیرانه زندگی کنند.
با عقیده اقبال شما برکشویف، این ثروت گروه اوی اندک عمدتاً در دست منصبداران و افراد خوش‌اخبار مواد مخدر در منطقه تجمع شده است. در همین حال، استاد فن اقتصاد دانشگاه دولتی شهر خوروق نیاز محمد محمدعلیوزوف برای پس نمودن سطح کم‌بزاوتی مردم فعالسازی کارخانه های کارکرد محصولات کشاورزی را می شمارد. وی گفت در اونی که کارخانه های صنعتی منطقه به اندازه کمتر از 5% اقتدارشان محصولات استحصال می کنند، اوید کوئش سطح کمبزواتی در منطقه سخن گفتن انویز برمعال است.
در بدخشان من فکر می کنم که از بس که طبیعت انسانی مردم بدخشان و همچنین شرایط دیگر بدخشانی بیشترش، من فکر میکنم که با رشد دادن سایه خواجگی کشلاق بهتر است. چون که ما اگر سایه بسیار مفیدترین گیریم، زراعتکاری گیریم، چرباداری، زنبور اصل پروری، باغداری و دیگر سایه که برای ما منفعت آورترند بیشتر تشکل دیم بهتر می شد.
وی گفت که اما برای رو اندازی صنعت کیوئی که سمت اعظم افضلیتنو که پس نمودن کمبزواتی و رشد اقتصادی در منطقه محسوب می شود، انیز چند ده ساله دیگر لازم است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو زودی، خوروق.
شنوندگان ارجمند، با همین گزارش رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در ساعت دوم به شما برنامه‌های چشمانداز و آینده ساز پیشکش می‌شوند. من و همکارم منصفرگل عالمی و همکارم اسکندر خواجه میرزاده در ساعت سوم در خدمت شما خواهیم بود.
با خدا شیقه دستم من دلبرم کپکی مستم من